بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه، در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال سابقین در مقام تکوین و در مقام تشریع را محمد و آل محمد علیهم السلام قرار داد. یعنی چه؟ از حیث خلقت و چه از حیث عبودیت و از حیث ایمان، احدی از مخلوقات نمیتوانه به پایه این بزرگواران برسه و حتی مقام این بزرگواران را درک کنه و طمع مقام این بزرگواران را داشته باشه. بعد فرمودند که چون این انوار مقدس محل ظهور انوار خدا بودن، اسماء خدا بودن، صفات خدا بودن و در هر آدمی امر خدا، چه در مقام تکوین یعنی خلقت و تصرف و چه در مقام تشریع یعنی دینداری، به واسطه این بزرگواران به خلق می رسید، در هر عالمی ظهوری گرفتن که این ظهورات بیوت الهی هستند، خانه های خدا هستند، در هر عالمی که اسماء خدا و صفات خدا از این خانه ها ظاهر میشه. فرمودن که ظهور این بزرگواران، لباس این بزرگواران، شدت اجابتی که در هر عالمی داشت به حدی بود که از ذره ذره لباسهای مقدسشون، بدنهای مقدسشون انوار خدا ساطع بود، اسماء خدا و صفات خدا حکایتگر بود. که وقت ظهر شد، وقت شدت ظهور آفتاب اسماء و صفات الهی، فرمودن که در مقام تشریع مخلوقات اجازه مخالفت پیدا کردند. وقتی دیدند شدت ظهور این انوار را از این ابدان مقدسه، حسد بردند و به واسطه حسادت بنای مخالفت گذاشتند که به واسطه مخالفت مخالفین وقت شب شد، وقت ظلمت شد و ظلمت عالم را فرا گرفت. که آیه از سوره مبارکه نور که ابتدا نور را، حجت را، حقیقت را بیان می‌فرمود و در ادامه آیه نور مسئله ظلمت را بیان می‌فرمود را شاهد بر مطلب ذکر فرمودن: او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. فرمودن که بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام، این دریای لجی و این موج بالای موج و این سحاب اصول خبیثه ظلمت هستند که اولی باشه و دومی و سومی و معاویه، که بر تصریح این آیه به قدری ظلمت صرفه و خالصه که احدی شکی و شبهه‌ای در این ظلمات، در بطلان این ظلمات پیدا نمی کنه. و فرمودن که طاغوت‌های امت‌های گذشته، مخالفین امت‌های گذشته تابع و فرع مخالفین این امت بودند، یعنی اصول اصلیه مخالفت اولی و دومی هست، اولی و دومی اصل مخالفت هست در ملک خدا، و هر مخالفت کننده شیعه هست و تابعی هست از این اولی و دومی که اصول مخالفت هستن. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که حکمت الهی تعلق گرفت که یک مدتی دولت شب، دولت ظلمت، بنابر مصالح متعددی که ذکر فرمودن برقرار باشه، ولی از اونجایی که اصل خلقت مقصود به ذات از خلقت وجود حق هست در روی زمین، این ظلمت به قسمی برقرار باشه که در این شب حق برای اهلش واضح باشه، برای طالبین نجات، طالبین هدایت حق واضح باشه. لذا حکمت الهی تعلق گرفت که در این دولت شب که تا زمان ظهور امام علیه السلام ادامه پیدا میکنه حق روی زمین واضح باشه و طالبین نجات نجات پیدا کنن، اهل نجات بتوانن که نجات داشته باشن. فرمود که متصدی این امر، امر نجات و امر هدایت، باید که وجود کلی باشه. وجود کلی در ملک خدا منحصر هست به محمد و آل محمد علیهم السلام، پس باید یکی از این انوار مقدس متصدی این امر باشه و بنابر مصالحی که اشاره فرمودند و در ادامه هم اشاره می فرمان و الحمدلله در مواعظ مبارکی هم الحمدلله شنیدید، بنابر مصالح در میان این 14 نفس مقدس متصدی این امر استقرار حق در دولت باطل سید الشهدا شد صلوات الله و سلامه علیه. فرمودن که به واسطه فعل حضرت که شهادت بود و به واسطه این شهادت که نجات بود برای اهل نجات و هدایت بود برای طالبین هدایت، خدای متعال کرامتهای شرافتهای به حضرت عطا کرد که مختص به حضرت، و اشاره فرمودن به همون حکایت امام زمان صلوات الله علیه که برای مرحوم بحرالعلوم حضرت ذکر فرمودند که مثالی که مولای کریم علی الله مقامه در مواعظ شریفشون میزنن مثال را که شخصی باشه در بیابان و گرد نانی داشته باشه یا آبی داشته باشه به حد رمق خودش و پادشاهی هم باشه که در اون بیابان گیر افتاده باشه و همه هستی خودش را این شخص به پادشاه ببخشه، پادشاه چه میتوانه جبران کنه که نتیجه اون بحث به اینجا میرسه که اگر این پادشاه همه سلطنتش را، همه ملکش را عوض بده برای این شخص، برای این درویشی که هستی خودش را فدا کرده، باز هم خلاصه به طور کرم نتوانسته با او برخورد کنه و رفتار کنه. در اینجا هم فرمودن بنابر اون مثال که بسیار مثال ظریفی است و مثال لطیفی است، خدای متعال هرچه به سید الشهدا عطا کنه، همه ملکش را، همه بهشتش را، همه خودش را به سید الشهدا صلوات الله علیه که انه در اینجا عطا کرده، و باز هم خلاصه حق و دین سید الشهدا صلوات الله علیه همین جور در ملک خدا میمانه، یعنی همین جور تا ابد باید این عطا صورت بگیره. وقتی میگیم خدا باید عطا کنه، خدا خلاصه باید که همه حسیش را، همه مملکتش را به حسین علیه السلام ببخشه. خدا این که اینجا میگیم یعنی ظهور خدا، یعنی محمد صلی الله علیه و آله، گفتیم که باید به این نکات هم دقت داشته باش. از جمله شرافت هایی که بزرگوار علی الله مقامه ذکر فرمودند، یکی نسبی هست که حضرت سید الشهدا علیه السلام داره که به یک همچو تشخصی، یک همچو عزتی احدی در ملک خدا یک همچو شخصیتی نداره، یک شخصیت خانوادگی که منحصر به وجود مقدس حضرت ولی الحمدلله در مواعظ مبارکه باز این را شنیدید که یک همچو شخصیتی میتوانه حجت را به نهایتش تمام بکنه. وقتی در حضرت میدان کربلا در زمین کربلا اتمام حجت میفرمود بر مخالفین، یکی از اتمام حجت ها به واسطه این نسب منحصر به فرد بود که مگر نمیدانید که من کسی هستم که جد من رسول الله صلی الله علیه و آله، پدرم امیرالمومنین، مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، برادری مثل امام مشتبه صلوات الله علیه، نسبی که حضرت داره منحصر به فرده. یک همچون نسبی میتوانه بطلان مخالفین را خوب آشکار کنه. پس یکی نسب حضرت. از جمله شرافت ها فرمودن که یکی ذریه و فرزندان حضرت حسن. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، عوض شهادت حضرت را خدا این قرار داد که 9 امام، 9 رئیس ملک، 9 پادشاه بزرگ از نسل حسین باشن صلوات الله علیه. یا به عبارت اخرى، به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به واسطه شهادت حضرت این 9 پادشاه بزرگوار از مقامات خودشون تشریف فرمای این عالم خاک بشن. یعنی الان این که امام زمان صلوات الله علیه منت گذاشتن بر ما، بر سر ما حضرت منت گذاشتن، اینجا تشریف دارن، به برکت سید الشهدا تشریف آوردن. فرمودن که هر کدوم از این 9 بزرگوار برای فخر و شرافت یک نفر کفایت میکنه. 9 پادشاه بزرگ، 9 رئیس ملک خدا که از نسل سید الشهدا هستن صلوات الله علیه. کرامت بعد این هست که فرمودن که مدفن حضرت زمینی شد که این زمین، این تربت مقدسه، اشرف بقاع عالمه. نه تنها عالم، بنابر فرمایش امام علیه السلام، اشرف قطعه ها و بقعه های بهشت. بهترین زمین بهشت زمین کربلا است. ولی الحمدلله این را هم مکرر شنیدید که کربلا منحصر به همین قطعه ظاهری نیست، این ظهور کربلا است. همین جوری که قرآنی که الان داریم، قرآنی که در این کتابچه ها مکتوبه، این ظهور قرآن، اصل قرآن، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خود قرآن میفرماید اصل قرآن در سینه اوتوا العلم، در سینه امام صلوات الله علیه. کربلا هم فرمودن، اشاره میفرماید در همین مواعظ مبارکه که طینت سید الشهدا صلوات الله علیه. این کربلا ظهور اون کربلاست. فرمودن که امام صادق علیه السلام جا حدیثش را ذکر فرمودن که خدای متعال 24,000 سال قبل از خلقت خلق کربلا را آفرید و فرمودن که مکه آمد افتخار کنه بر کربلا، آمد اظهار فخر کنه و خدا مکه را سر جای خودش نشانید که اگر به واسطه کربلا نبود تو را خلقت نمی کردن. و در اون حدیثی که در کتاب مبارک کفایه برش فتوا میدن، فضل مکه در برابر کربلا مثل نمی هست که به سوزنی بمانه در برابر دریای محیط، در برابر یک اقیانوس. کربلا فضلی داره که خدا میدانه فضل کربلا را. کربلا شد مدفن حسین صلوات الله. از جمله دیگر شرافت ها، آب فراتی هست که بر این زمین کربلا میگذره، که این را هم قبلا تحقیقش را خواندیم که این آب فرات، ظهور اون آب فرات، حقیقت آب فرات، ولایت آل محمد علیهم السلام که روح شیعه را، روح اهل نجات را شستشو میده، که انهو با خاک کربلا و با آب فرات تینت شیعه عجین میشه. میفرماد که بزرگ شیعه کامل دین خاک کربلایی هست که به مرحله انسانیت میرسه. و پس آب فرات را خدا قرار داد که بر زمین کربلا جاری بشه بر مدفن سید الشهدا صلوات الله علیه. در اینجا به حائر مقدس هم اشاره فرمودن که ذکرش را کردیم. از جمله دیگر کرامت هایی که خدای متعال به سید الشهدا صلوات الله علیه عطا فرموده، سجده بر تربت کربلاست، تربت مقدس، سجده‌ای که نزدیکترین حالات هست به سوی خدا. حدیث داریم و فتوا در کتاب مبارک کفایه که سجده بر تربت مقدسه سید الشهدا حجاب‌های بین خلق و خدا را می‌دره، حجاب‌ها را کنار می‌گذاره، بنده را، بنده مؤمن را به مکاشفه می‌رسانه. سجده بر تربت مقدسه سید الشهدا است. و اشاره هم کردیم به حدیث امام هادی صلوات الله علیه، حضرت فرمودن که قبور ما، تربت ما واحد بود، بعد از طوفان نوح این قبور و این تربت ها در نقاط مختلف زمین قرار گرفت، یعنی همش کربلاست، اصلش کربلاست. شرافت بعد فرمودن که سبحه یا همون تسبیح از این خاک کربلاست، که چقدر تسبیحی که از خاک کربلا باشه فضیلت داره و چقدر استحباب داره و برش تأکید شده، که گفتیم که فتوای این مسئله را و یک مقدار تحقیق در این باره را از کتاب از رساله مبارکه حیدریه میخوانیم. شیخ بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که یستحب با سجود علی الارض، مستحب هست سجده کردن بر زمین، و افضلها التربت الحسینیه، بهترین سجدگاه تربت سید الشهدا صلوات الله علیه، لانها تنور الی الارض السابعه، میفرما تربت مقدسه تا زمین هفتم را نورانی میکنه. یعنی چه باطنی داره، چه فضیلتی داره این تربت مقدسه، می‌فرماید تا زمین هفتم را نورانی می‌کنه. و من کانت معه صبحتون من تین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحن و علم یسبح بها، کسی که همراهش تسبیح سید الشهدا باشه، تسبیح از تربت مقدسه، این در نامه عملش تسبیح کننده پیوسته نوشته میشه، اگرچه به حسب ظاهر ذکری هم با تسبیحش نگه. اینقدر فضیلت داره تسبیح از تربت مقدسه سید الشهدا صلوات الله علیه. بعد بزرگوار اشاره می‌فرمان به ماجرای بین امام سجاد صلوات الله علیه و یزید ملعون، که مطلب طولانی هست که حضرت در دستان مبارکشون تسبیح را می‌چرخاندن و یزید ملعون سوال کرد که شما با من تکلم میکنید و تسبیح را در دست میچرخانید، چجور این عمل صورت میگیره؟ که حضرت براش ذکر فرمودن که خلاصه حدیثی داریم که اگر شخصی اون حدیث را میخوانیم، گفتیم عبارت طولانی هست، حضرت روایت فرمودن حدثنی ابی، پدرم سید الشهدا روایت فرمود، عن جدهی، از رسول خدا صلی الله علیه و آله، از امیر المؤمنین، از رسول خدا صلی الله علیه و آله، که وقتی صبح بشه و شخصی خلاصه تکلم نکنه تا وقتی که تسبیح را برداره و این عبارت را بگه، این ذکر را بگه، اللهم انی اسبحت و اسبحک و امجدک و احمدک و اهللک به عدد ما ادیر و بهی صبحتی، این ذکر را بگه و همینقدر تسبیح را در دستش به چرخانه، این ذکر برای او نوشته میشه، ذکر تسبیح که انه حالت مسبح را داره. و تربت سید الشهدا صلوات الله علیه فوق این هست، اگر تسبیح را هم در دست نچرخانه ذکر مسبح را داره. در انتها بزرگوار علی الله مقامه میفرمان، این هم فتوای خوبی هست که انشاءالله بدانیم، لو شویت تربت الحسینیه به نار لم یکره السجود علیها خلافا لسلار، می فرماد اگر حتی تربت مقدسه پخته بشه، دیدید بعضی ها تا تسبیح را میپزن که شکسته نشه، خورد نشه. میفرماد حتی این برش سجده کردن باز کراهت نداره. میفرماد همین تسبیح را میشه به جای مهر حتی برش سجده هم کرد. یعنی شخصی میخواد این تسبیح همراهش باشه، هم یک جانماز داشته باشه، یک تکه پارچه‌ای، و این تسبیح مقدسه در یک ظرفی، تسبیح 34 دانه در یک ظرف محفوظی همراهش باشه همیشه، میشه حتی بر این تسبیح سجده هم بکنه اگرچه تسبیح پخته هم باشه. میفرماد در میان فقهای شیعه فقط سلار هست که خلاصه مکروه میدانه سجده بر تسبیح پخته را، ولی بنابر فتوای بزرگوار میفرماد که هیچ اشکالی نداره. فیجوز و سجود علی الصبحه، میفرماد جایز هست سجده کردن بر تسبیح، پس همین تسبیح را میشه برش سجده هم کرد. فیجوز و سجود علی الصبحه لأنها تربت الحسین صلوات الله علیه، عبارت شیخ بزرگوار بود علی الله مقامه. و سید مرحوم علی الله مقامه در ادامه شرافت ها میفرماد، میفرماد و جعلها مع المیت، از جمله شرافت های این خاک کربلا این هست که این را همراه شخص میت قرار بدن که برای او حفظ باشه، امان باشه. چقدر فضیلت داره، انشاءالله اینها را متذکرش باشی. و لیس هذا لأحد من المخلوقین ولا لأرض من الأراضین، میفرماد که این شرافت برای هیچ مخلوقی و هیچ زمینی واقع و وارد نشده. این منحصر به فرد به تربت مقدسه حسینیه هست صلوات الله علیه. ثم جعل فیها الشفا، شرافت بعدی، این تربت مقدسه شفا هست، شفا از هر دردی، ترسی، خوفی. جعل فیه الشفا، قرار داد خدای متعال در این تربت مقدس شفا را. مع انه تعالی جعل التین کله حراما الا تربت الحسینیه صلوات الله علیه، میفرماد خدای متعال خوردن هر خاکی را حرام قرار داد مگر تربت حسینیه صلوات الله علیه. فان اكلها شفاء من كل داء، هر که این تربت را بخوره به اندازه‌ای که دستور فرمودن که اندازه نخودی باشه، کسی این تربت را بخوره شفا از هر مرضی هست، چه این مرض مرض ظاهری باشه چه مرض مرض باطنی، مثل وسواس، مثل شک، مثل شبهه. به خصوص می‌فرماد بزرگ دین علی الله مقامه، حتی در شک و شبهه هم پناه به همین تربت مقدسه ببرید، در هر مرضی، چه مرض ظاهر چه مرض باطن، حتی اخلاقاتی که، خلقیاتی که یک شخص داره نمیتوان از دستش رها بشه، یک نوع مریضی، بیماری روحیه، تمام اینها شفاء، تمام اینها در همین تربت مقدسه است. و حملها امان من کل خوف، میفرماد که حمل این تربت امان از هر خوفیه، امنیت. میخواد مسافرت بره، میخواد سوار طیاره بشه، سوار ماشین بشه، سوار کشتی بشه، میترسه هر جا بخواد که بارش، میخواد که متاعش به سلامت به مقصد برسه، هر حفظی که بخواد صورت بگیره این حفظ به برکت این تربت مقدسه است. لأنها ذکر الله و اسمه، چرا که این تربت مقدس ذکر خداست و اسم خداست. یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ای کسی که، ای خدایی که اسم تو دوا هست و ذکر تو شفا هست. ولم ینل بهذه الفضائل غیره علیه السلام، میفرماد به این فضائل احدی نائل نشده غیر از سید و شهدا صلوات الله علیه. و هنا اسرار عجیبت غریبت یذیق و صدری به اظهارها ولا یذیق و به کتمانها، می فرماد اسرار عجیب غریبی در اینجا هست که بیشتر از این خلاصه نمیشه این را بیان بکنم. یذیق و صدری به اظهارها، اگر اظهار بکنم سینم تنگ میشه، یعنی اذیتم میکنه. ولی اگر اظهارش نکنم خلاصه مورد اذیت شیاطین واقع نمیشم. از جمله نکاتی که در اینجا داره این عبارت هست که در ذکر حضرت، در ادعیه، در زیارات، تربت مقدسی که شفا هست از هر دردی، از هر خوفی، امانی هست، امان خدا هست، شفا را در تربت مقدس با این عبارت ذکر می کنن: یا من جعل الشفاء فی تربته. دو جور میشه این عبارت عربی را جمله سازی کرد. جور اولش میشه گفت که یا من جعل فی تربته الشفاء، یعنی ای کسی که قرار داده شد در تربت او شفا، یا من جعل فی تربته الشفاء. جمله بندی، جمله سازی نوع دوم اینجور هست: یا من جعل الشفاء فی تربته. جمله اول بود یا من جعل فی تربته الشفاء، جمله دوم این هست یا من جعل الشفاء فی تربته. یعنی اول شفا را بیاریم بعد تربت را، میشه اول تربت را بیاریم بعد لفظ شفا را. بزرگ دین علالله مقامه میفرماد اینجا فرمودن یا من جعل الشفاء فی تربته، اول لفظ شفا را آوردن بعد لفظ تربت را. اینجور امام علیه السلام جمله ساخت. چرا؟ برای اینکه اشعار بفرماد بر این معنا که هر شفایی اصلش در تربته. اگر اول تربت را ذکر میفرمود بعد شفا را، یعنی شفا اصلش جای دیگری هست، یک قسمش هم در تربت قرار داده شده. ولی وقتی اول شفا را ذکر میفرماد بعد لفظ تربت را، یعنی اصل شفا در تربت هست، در سایر جاها از این تربت شفا میرسه. که الحمدلله شنیدی در مواعظ مبارکه که بادهایی که میوزه بر صحرای کربلا، بر سرزمین کربلا، بر میداره گرد این تربت مقدسه را در عالم پخش میکنه. هر دوایی که، هر دارویی که، هر جا شفایی پیدا میشه از فضل شفاء کربلا است. اصل شفا در همین تربت مقدسه است. یعنی اینها اسراره. بعد میفرماد که چجور میشه که خدای متعال، این هم تحقیق داره، میفرماد که آیه قرآنه که میفرماد این قرآن شفاء للناس، این قرآن شفا هست برای مردم، برای اهل ایمان. چطور هست که میفرماد قرآن شفا هست برای مردم؟ گفتیم اصل شفا در تربت مقدسه هست. میفرماد همین قرآنی که نوشته میشه، مرکب همین قرآن هم از گرد تربت مقدسه است. این حسب ظاهرش. در حسب باطنش قرآن کجا هست؟ سینه مقدس امام علیه السلام. تربت مقدسه سید الشهدا چی هستش؟ طینت مقدسه امام علیه السلام. اصل شفا یعنی تربت همین قرآن، قرآن همین تربته. امام علیه السلام خودش قرآن، سینه مقدسش قرآن، طینتش تربت کربلاست. پس اصل شفا اینجاست. از هر جای دیگر که شفا پیدا میشه میرسه از فضل تربت مقدسی سید الشهدا صلوات الله علیه. ادامه مطلب میفرماد ثم انه تعالی جعل شرافت دیگر جمیع الایام التي ظهر فيها سر من اسرار الربوبيه او ليله كذلك منسوبه اليه عليه السلام لا غيره من الائمه ولذا استحب فيه زيارته عليه السلام كليالي القدر وليله النصف من شعبان واول ليله من شهر رمضان واخره وليالي العيد و لیلت عرفه و یومها و ایام العید و یوم اول رجب و غیرها من الایام زائدن عن الایام المنسوبت الیه علیه السلام که یوم عاشورا و یوم اربعین و غیرها. می فرماد که از جمله دیگر شرافت ها برای سید و شهدا صلوات الله علیه که منحصر به وجود مقدس حضرت این هست که خدای متعال قرار داد جمیع ایامی که ظاهر شد در اون روز، در اون یوم یا در اون شب، سری از اسرار ربوبیت. به قول مولای کریم علی الله مقامه، در اون روز یا در اون شب بندگان مخلوقات خواستن برن به خدمت خدا برسن. در هر روزی که، در هر شبی که، در اون روز یا شب ظاهر شد سری از اسرار ربوبیت، خواستن به درگاه، به بارگاه خدا برسن، به سلام خدا برسن. در اون روز یا در اون شب خدا اون روز را، اون شب را منسوب کرد به زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. یعنی اگر خواستید به سلام من برسید، برسید به سلام حسین علیه السلام. من در حسین نشستم، به اینجا بیایید به سلام من. من زار الحسین به کربلا کان که من زار الله فی عرشه. خدا اینجا نشسته. فرمان لذا استحب فیها زیارته علیه السلام، مستحب شد در اون روز، در اون شب که منسوب هست به سلام خدا، زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. که لیال القدر، مانند شبهای قدر، لیلت نصف من شعبان، شب پانزدهم، شب نیمه شعبان که جزء شبهای قدر حساب میشه، اول شبهای قدر حساب میشه، مستحب زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. اول شهر رمضان، آخر شهر رمضان، شبهای عید، عید فطر، عید قربان، عید قدیر، عید نوروز، هر عیدی که بنده خاص به سلام خدا برسه، مستحب زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. لیلت عرفه، شب عرفه، اصلا عرفه منسوب به صحرای عرفاته، عرفه منسوب به ایام حج، به اعمال حج. میفرماد که در روز عرفه ای که منسوب به حج، خدای متعال اول در کربلا اشراق میکنه، بعد به صحرای عرفات. در عرفه زیارت کربلا افضل از حج خداست، اصلا قابل قیاس نیست. میفرماد اگرچه خلاصه در عبارات هست، در احادیث هست که اگر خیلی بیان بکنیم فضل کربلا را، میترسیم که مردم حج را تعطیل بکنن. عرفه ای که منسوب به اعمال حج، درش فضیلت زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه افضل از خود حج، افضل از خود این صحرای عرفات. اشراق خدا در کربلاست، از فضل کربلا در صحرای عرفات اشراق انوار ربوبیت صورت میگیره. و ایام العید، یوم اول رجب، هر عیدی که درش خواستن بنده ها به سلام خدا برسن، روز اول رجب و غیرها من الایام زائدن عن الایام المنسوبت الی علیه السلام، غیر از اون روزهایی که منسوب به خود سید الشهدا است، مثلا شهادت حضرت درش واقع شده، که یوم عاشورا او یوم اربعین یا روز اربعینی که خلاصه نسبت داره با شهادت حضرت، غیر از این روزها، هر روزی که خاص بنده به سلام خدا برسه، خدا در اون روز نشسته در کربلا، بره کربلا به سلام خدا برسه. و فی هذه الاوقات کلها یزار الحسین علیه السلام، در همه این اوقات حسین صلوات الله علیه زیارت کرده میشه. چرا؟ لبیان انها من و الی، بیان این که این روزها از حسینه و به سوی حسینه. یعنی چه؟ چقدر عبارت ظریفه. یعنی اگر در اون روز بنده موفق شد که سلامش به خدا برسه، یا من الاجابت و تحت قبته، یعنی اگر در اون روز بنده موفق شد که سلامش به خدا برسه به واسطه شهادت حسین صلوات الله، اگر در این روز بنده موفق شد که سلامش به خدا برسه، یعنی سلامش به رسول الله برسه، به امیر المؤمنین برسه، خدایی که میگیم یعنی ظهورات خدا، حتی سلامش به امام زمانش برسه. اگر این سلام به خدا میرسه، اینجا خدا نشسته، به برکت حسین صلوات الله علیه این سلام میرسه، نجات و هدایت به برکت حسین علیه السلام حاصل شده، امام زمان صلوات الله علیه به برکت سید الشهدا، به برکت سید الشهدا گفتیم حضرت تشریف فرمای عالم شده، عنایت داره به ما حضرت، توجه میفرماد به ما حضرت. پس این اشعار به این مطلب هست که اگر سلام ما به خدا میرسه، اجابت میشه دعای ما، نماز ما، روزه ما، زیارت ما، از فضل شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه. یا من الاجابت و تحت قبته و الحاصل انه تعالی خصه به نفسه لتحمل هذه المصیبت العظمى و داهیت الکبرى. خدای متعال مخصوص کرد خودش را به حسین به عوض شهادت حضرت، به عوض شهادت حضرت خدای متعال خصه نفسه تعالی بالحسین صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله بقیه عبارات عالیه را جلسه آینده می خوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.
صلی الله علیک یا عبدالله. جای دل جای پای تو حسین، خوشم کم جرم نین بای تو حسین، هزار چشم اشکم اگر دمد به چشم، خدا گاز که وقف عزای توست حسین، صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه من، صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه من، به کربلات قسم کربلای تو حسین، گرد حرم دویدم صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کربلا نمیشد، اللهم ارزقنا. هر زمان که بخواند نسل قرآن، درون جریان صدای تو حسین، به عالمی در دل بستم ز روز ازل، مگر به روی تو این خانه جای توست حسین، خوشبال اون دلی که محبت طبیعت الله آقا جان مرمای خون تو را جان خدا نت نداند کس به خون تو که خدا خون بهای توست حسین. اگر چه کعبه بود قبله‌ام به وقت نماز، اما آقا جانم دلم به جانب صحن و سرای تو حسین. بهش باد به اهل بهشت ارزانی، بهش باد به اهل بهشت ارزانی، بهشت من حرم با صفای تو حسین. آقا جانم یا ابا عبدالله، زیارت همه پیغمبران زیارت من، زیارت سر از تن جدای تو حسین. تو آن صحیفه صد پاره ورق ورقی که زقهای تند آیای تو حسین. اشاره کرد زیارت همه پیغمبران، زیارت ابی عبدالله. آخر راوی روایت میکنه از سپاه عمر سعد ملعون، میگه من نیمه جون رو زمین میان کشته ها افتاده بوده، یه مرتبه دیدم چند نفر دارن میان، نگاه کردم ببینم چند تن از انبیای الهی زیر بغلای یه آقایی رو گرفتن، گرد و غبار به سر و صورت مبارکشه. دیدم یا بارا خیلی تکریمش میکنن، تسلاش میدن. دیگه نگاه کردم دیدم پیغمبر خاتم دارم میاد، نازنین بدن حسین شب قطعه قطعه رو زمین افتاد. دیگه تا به نازنین بدن حسین رسید بمیرم سر در بدن نداره. میگه من همینطور داشتم نگاه میکردم، یه مرتبه از حلقوم ابی عبدالله اول به حالت ادب اومد بلند و شه پیغمبر اومد، صدا زد السلام علیک یا جدا یا رسول الله. پیغمبر نازنین بدن پاره پاره حسین جو در آگوش با دست مبارک اشاره کرد، یه مرتبه دیدم سر مقدس حسین ملحق به بدنش گرد،
زلالت سلام بر جای فرزند شهیده ای غریبم حسین عزیز دلم قربونت برایم که این کار با تو کردم مگه تو رو نشناختن حسینم مگه نگفتی جدم کیه مگه نگفتی پدرم امیر المؤمنین ساقی حوض کوثر آی 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 آخ عزیز من چرا دل خون تپونی حسین جان مرا آخر تو خود آرام جانی آخ بمیرم چرا جسم تو را صد پاره کردم زنزد جد خود آواره کردم الهی ببینم چرا لب تجنه علومه آی 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 چرا نشه تو را در خون کشیده لاغی میگه دیدم ابی عبدالله شروع کرد گریه کرده یا جدا ناب و نسبم و گفته ولی نای نجیبا گفتن تو رو خوب میشناسیم اما از ظلم و کینه ای که از شما خاندان به دل داریم تو رو میکشیم آی بمیرم براد حسین آی غریب آقا بارها گفتم به این شاد زاده پیغمبرم نگل بستان زهران نور چشم درم کشتنم نبود روا ای زمره دور از سواب نانجیبا گر کشیدم پس دهیدم ظالمان یک جرعه آب جد بزرگوار با لب تشن منو کجدن حسین بر من از آن گم یک تن رقت و رحمی نکرد از تو و از مادر و بابم کسا زرمی نکرد اب تشنه سر بریدن حسین سر جدا به خاک و خون کشیدن عزیز مصطفی رو به ابی انت و امی یا مظلوم و یا غریب و یا عطشان یا ابا عبدالله دشمنت کش ولی نور تو خاموش نشد آریان جلوه کفاری نشود نور خداست علی لعنت الله علی القوم الظالم بس یعلم الذین ظلموا آل محمد عبدهم
ایمون قلب نگم قلبون لامی یا حمید و به